صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، من فهیمه خضری‌دری هستم و شما همراهان همیشگی رادیو فردا 94مین برنامه صدای دیگر رو میشنوید در غیاب همکارم رویا کریمی مجد که در مرخصی تابستانی است. اما در مجله زنان این هفته چه خبر هست؟ آن چیزی که از قدیم گفتند کی داده کی گرفته. بله درست، مهریه. موضوع بحث و چالش این هفته در صدای دیگر مهریه است. نگاه های شما شنوندگان صدای دیگر رو داریم. در کنار نظر کارشناسان و حقوقدانان به سراغ مهرنگیز کار رفته ایم و شیرین عبادی، دو حقوقدان سرشناس ایرانی، و محبوب عباس‌خلیزاده، فعال امور زنان، هم در همین زمینه حرف هایی داره. مؤسسه سرشناس اکانومیست گزارش سالانش رو منتشر کرده و در بحث زنان آمار تازه‌ای داده. احمد علوی اقتصاددان در سوئد در همین مورد برامون گفتند. و اجلاس سالانه شورای اجتماعی سازمان ملل متحد این روزها در نیویورک برپاست. معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی هم در این نشست حضور داشته و حرفهایی زده که با شادی صدر، حقوقدان و فعال مسائل زنان به تفسیر این حرفها نشستیم.
برای بار دوم عرض میکنم دوشیزه محترم، آیا وکیلم شما را به عقد دائمی شرعی و قانونی به صداق و مهریه یک جل کلام الله مجید و 41 عدد سکه این تمام بهار آزادی و اون مقدار زمین در آورم؟ بنده وکیلم.
یه عده میگن مهریه ارزش زنه، عده دیگه ای میگن مهریه تبدیل زن به کالای قابل خرید و فروشه. یه عده میگن اگر شما طرفدار برابری حقوقی زن و مرد هستید پس دیگه مهریه چه صیغه ای است. دوباره یه عده دیگه میگن همون صیغه ای که حق طلاق یک طرفه برای مردان هست. خلاصه که بحث داغیه. خیلی بله برون ها سر موضوع مهریه به هم میخوره و خیلی از زندان ها هم البته سر موضوع مهریه دیگه جای خالی نداره. حالا سوال ما این هست، مهریه آری یا نه؟ در این باره گفتگویی داشتم با خانم مهرنگیز کار، حقوقدان سرشناس و برنده جوایز متعدد جهانی، خانم شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل، و خانم محبوب عباس‌خلیزاده، فعال امور زنان. اول از خانم کار پرسیدم آیا مهریه یک ابزار، یک اهرمه در دست زنان؟
از دیرباز، حتی از زمان مادران و مادر بزرگهای ما استفاده می شده از مهریه به عنوان یک اهرم. البته در اون زمان ها مهریه شکل کنونیشو نداشته و تبدیل به یک توهم نشده بوده و اینقدر غیر واقعی تعیین نمی شده، ولی در هر حال مهریه یه ابزار بوده و زنی که خیلی کراهت داشته نسبت به شوهرش می اومدن و سعی می کردن که اون مرد رو متقاعد کنن که زن بگوید مهرم حلال جانم آزاد، و این نشون دهنده اینه که اینجا برای آزاد شدن جان حتما یک مهریه باید وجود داشته که زن می توانسته اونو بذل کنه و به ازایش آزادی جان و روان خودش رو بگیره.
خانم کار، از دنیای مادر بزرگامون اگر خارج بشیم چی؟ آیا در دنیای امروز هم مهریه هنوز ابزاریست در برابر نابرابری حقوقی؟
امروز ما مواجه هستیم با همون قوانین 100 سال پیش. درسته که دادگاه وجود داره، درسته که این دادگاه ها اسمش دادگاه های خانواده است، ولی از نظر حق طلاق همون قوانین 100 سال پیش، 200 سال پیش و قوانینی که میگوید یعنی اسلامی هست رو دارن اجرا میکنن. تا زمانی که نابرابری از قوانین خانواده به خصوص در امر طلاق رخ نبسته، اگر زنی این احرام رو از دست بده، شروط ضمن عقد هم نداشته باشه به نحوی که جبران بکنه این کاستی حقش رو در امر طلاق، در این حالت مهریه تنها ابزاریه که میتونه ازش استفاده بکنه.
پس اون وقت پاسخ منتقدانی رو که میگن وجود مهریه با برابری حقوقی زن و مرد در تناقض هست چه باید بدیم؟
هیچ کس نمیتونه به صورت منطقی به ما بگه شما که طرفدار برابری حقوق زن و مرد هستین چرا از وجود مهریه دفاع میکنیم. اتفاقا به همون دلیل دفاع میکنیم، به دلیل اینکه نابرابری حقوقی در امر طلاق بین زن و مرد وجود داره، نابرابری قانونی وجود داره، و ما دنبال این هستیم که به زنها کمکی بشه و زنها نخواهند که سالها در دادگاه ها رفت آمد داشته باشند و به منظور خودشون که طلاق و رهایی نرسند.
خانم مهرنگیز کار، شما اولین کسی بودید که درباره شروط ضمن عقد مباحثی رو مطرح کردید. آیا با امضای این شروط موقع عقد میشه از مهریه چشم پوشید؟
به شرط اینکه شروط ضمن عقد به درستی به امضای مرد برسه. شروط ضمن عقد رو میشه در همون حدودی که در قباله های نکاح چاپ شده به امضای مرد رسوند و ضمن عقد لازم خارج که نتونه مرد اون رو منتفی اعلام بکنه، ولی میشه مواردی رو هم بهش افزود. اما بعضی از این شروط به اندازه ای روشن و قابل اجرا نیست که زنها فکر بکنن همین که اون شرط رو به امضای مرد رسوندن دیگه دارای حقوق برابر با مرد میشن. باید حتما الفاظش رو با نظر یک وکیل مدافع و یک حقوقدان انتخاب بکنن.
از خانم شیرین عبادی هم در همین زمینه پرسیدم، شما درباره رابطه شروط ضمن عقد و مهریه چه فکر میکنید خانم عبادی؟
شروط ضمن عقد میتواند تا حدودی جبران کننده نابرابری ها باشه و اگر تمام اون شروط به اضافه چند شرط دیگر از جمله حق طلاق یک جانبه که مرد دارد این همین حق رو هم برای زن اضافه بکنند تا حدودی نابرابری ها از بین رفته. به موجب قانون مهریه میبایستی در عرض اسلامی حتما تعیین بشه، ولیکن اگر قانونا کلیه شروط که در قباله های ازدواج قید شده مرد امضا بکنه میشه مهر رو به مقدار بسیار کم فرزند 5 سکه طلا تعیین نمود.
خانم مهرانگیز کار، عده‌ای معتقدند مهریه بحث اقتصادی است و برای همین برای زنان وجودش ضروریه. شما در این باره چه فکر میکنید؟
وقتی که زن در اسلام شریک المال شوهرش نیست و همچنین در قوانین ایران شریک المال شوهرش نیست، خب در این صورت با ازدواج اگر هم که زن کار نکنه از نظر مالی خیلی صدمه میخوره و این رو قوانین و قواعد اسلامی تعیین کرده برای اینکه زنها بتونن مهر رو در جام مطالبه بکنن. در ایران این فلسفه اسلامیش هم از بین رفته و تبدیل شده به یه موضوعی که از یک طرف جبرانیه برای حقوق زن، از یک طرف هم فانتزی شده.
شنوندگان مجله صدای دیگر هم درباره مهریه نظراتی دارند. چند تا از پیام‌های شما رو در اینجا میشنویم.
مهریه یک واژه‌ای است به نظر من از حوزه مذهب گرفته شده، از حوزه شریعت گرفته شده و برابری حقوق زن و مرد یه واژه‌ایه که از واژگان دنیای جدید هست. که ما صحبت برابری حقوق زنان و مردان میکنیم در جامعه میگم مهریه رو باید بذارید کنار که زنان از تمام حقوق برابر با مردان برخوردار باشن.
من با وضعیت ایران هم معمولا خانم ها اینطوری هستن که درخواست مهریه زیاد دارن، ولی به نظر من اصلا تضمین در خوشبختی نیستن. اگر دو نفر بخوان اصلا جدا بشن مهریه نهایتا میخواد چه کمکی به اون خانم بکنه یا اصلا چجوری میخواد بگیره اون؟ الان انقدر قوانین تو ایران هستش که یا قسط‌بندیش میکنه یا نمیدونم یه راههای فراری موجود هست که مردم نتونن مهریه رو بدن. حالا هر چقدر هم بیشتر بشن از اون فایده خاصی نداره.
من فکر میکنم حتی مثلا قرار بوده اگر یه دونه سکه از اون ازدواج قبلی من داشته باشم اون پولو میخواستم چه کار کنم، میخواستم کجای زندگی بزنم با اون پول، میخواستم چه خوشحالی به زندگیم اضافه کنم. در مورد خود من خب مهریه خیلی خیلی زیاد بود و اینم پیشنهاد خود خانواده داماد بود و نهایتا هم من مهریه رو خیلی راحت بخشیدم، مقدار خیلی زیادی شد تا بتونم جدا بشم.
خانم عبادی، خیلی ها انتقاد میکنن به زنان که به دلیل به اجرا گذاشتن مهریهشون مردان رو به زندان میاندازن. شما این گروه از خانم ها رو مقصر میدونین؟
مسببش رو و باعث بانیش رو زیاده خواهی زنان نمیدارم، بلکه باعث بانی یک چنین عملی قوانین تبعیض‌آمیز و نابرابری است که به زنها تحمیل شده. اگر کسانی که در مسند قانونگذاری هستند علاقه‌مندند که مردی به خاطر عدم پرداخت مهریه به زندان نره، میبایستی با تصویب حقوق برابر برای زن در خانواده مانع از این بشوند که مهریه های سنگین تعیین بشه.
در سالهای اخیر خانم عبادی بحث اندل استطاعه شدن مهریه هم به جای اندل مطالبه بودنش مطرح شده و الان در خیلی از دفاتر ازدواج داره این کار انجام میشه. به نظر شما این راهکار خوبی هست؟
جایگزینی اندل استطاعه به معنای این است که باز هم زن از جزئی حقوقی که داشته محروم بشه و در حقیقت هر آنچه که تعیین شده در روز اول برای جبران نابرابری قانونی با این جمله کاملا از بین میاد.
خانم محبوبه عباس‌خلی‌زاده، شما به ما بگید با مهریه موافقید یا مخالف؟
من به شخص مخالف مهریه هستم، در شرایط مساوی در واقع، یعنی در شرایطی که خانواده و روابط زن و مرد برابر باشن و از حقوق برابر برخوردار باشن، به نظر من مهریه اصلا موضوعیتی نداره.
خانم عباس‌خلی‌زاده، شما هم طرفدار نگاه هستید که حذف مهریه خودش یکی از شرایط تحقق خانواده برابر هست؟
به نظر من ما از یک جایی باید قضیه خانواده مدرن رو شروع بکنیم. مثلا من توصیه نمی کنم به یک دختری که توی فضای روستایی داره زندگی میکنه یا در یک فضای سنتی شهرستانی، ولی در یک فضای مثل فضاهای شهرهای بزرگ، بالاخره این قضیه خانواده برابر باید از یک جای شروع بشه. اول انقلاب، موقعی که ازدواج‌های انقلابی رواج پیدا کرده بود، مسئله مهریه همون موقع هم خیلی مسئله مذمومی بود. یعنی خانواده‌هایی که ازدواج انقلابی داشتن در 30 سال پیش، اگر نگاه بکنید می‌بینید هیچ کدوم مهریه نداشتن، یا مهر و سنه داشتن اگر مذهبی بودن، و خودشون ساختار خانواده رو تغییر دادن بدون اینکه اصلا اون موقع شروط ضمن عقد مطرح باشه. ضمن اینکه اصلا الان شروط ضمن عقد رو هم بذارید، عملا قابل اجرا نیست. یعنی خیلی ها هستن که اومدن مهریه سنگین گذاشتن یا مهریه سبک گذاشتن، ولی شروط ضمن عقد هم گذاشتن، ولی در این حال شروط ضمن عقد یک جوری تعریف شده بود که وقتی که دختر خواسته طلاق بگیره عملا نتونسته طلاق بگیره و مهریه‌اش هم بخشیده.
خب شما فکر نمی‌کنید مهریه رو حذف کنیم و خیلی از حقوق هم که از قبل حذف شدن دیگه حقی برای زنان باقی نمیمونه؟
ببینید، من میگم دفاع از بحث مهریه در لایحه خانواده یک دفاع واکنشیه. یعنی فرض رو روی این میذاریم، میگیم خیلی خب، حالا که تعدد زوجات وجود داره، حالا که حق طلاق وجود نداره برای زن، حالا که حق حضانت اینقدر محدودیت داره، در این صورت خیلی خب، حالا که اینطوریه، بنابراین دیگه دست به مهریه نذارید، اصلا وارد داستان مهریه نشید توی لایحه، بذارید همونطوری که قبلا بوده خود زن و مرد این تصمیم رو بگیرن. این یک استراتژی کاملا واکنشی به نظر من که مدافعین حقوق زنان دارن. استراتژی کنشی این هستش که ضمن مخالفت با تمام اون بندهایی که در لایحه خانواده وجود داره، کماکان بحث مهریه رو به عنوان بازتولید یک سنتی که توش زن فقط تبدیل به یک کالا میشه و بعد تضمینی میخواد برای اینکه این کالا بعداً به خطر نیفته، اونجوری باید نگاه بکنیم.
خانم عباس‌خلی‌زاده، یکی از شنوندگان برنامه ما نظری دادن. آقای بنیامین صدر، روزنامه نگار هستن از فرانسه که از شنوندگان برنامه ما هستن، ایشون هم نظری درباره مهریه دادن. این نظر رو با هم بشنویم.
چندی پیش برخی از افکاران حقوق زنان که آقایون بودن، در یک سلسله مطالبی در اینترنت اشاره کرده بودن به این موضوع که باید جنبش حق ارث برابر از آقایون شروع بشه. به نظر من این موضوع هم در امتداد اون موضوع قرار میگیره، به این که ما باید از جای خودمون شروع بکنیم، چون برابری حقوقی وجود نداره. یک جسارت تاریخی لازم هست که خود فعالین حقوق زنان پا پیش بگذارن و همونطوری که مردان باید در جنبش ارث برابر باید همپای اونان به میدون بیان، آقایون از حقوق خودشون، از حقوقی که البته به نظر میرسه که غیر منصفانه باشه، عدول کنن، همچنین خانوم ها از حقوق غیر منصفانشون عدول کنن، به این معنی که یک توازنی ایجاد بشه.
خانم محبوب عباس‌خلی‌زاده، شما درباره پیشنهاد آقای صدر چه فکر میکنید؟
اولا در خیلی از زنان و مردان آگاهی که الان دارن با هم ازدواج میکنن، این رابطه ای که مرد از حق و حقوقی که قانون بهش واگذار کرده و زن از حق مهریه میگذره، اینها همون زوجهایی هستن که بر اساس روابط برابر تصمیم گرفتن با همدیگه زندگی بکنن، ولی به لحاظ عرفی این توافق نمیتونه فراگیر باشه، به خاطر اینکه خیلی از مردها هم هستن که موقعی که میخوان اون حقی که بهشون قانون داده واگذار بکنن، خیال میکنن که دارن بخشی از مردانگیشون رو واگذار میکنن. من قائل نیستم به اینکه زنها حقشون رو میتونن از طریق مردها بگیرن، برای اینکه مردها به لحاظ فرهنگی این رو بخشی از مردانگی خودشون میدونن.
خب این موضوع مهریه بحث دامنه‌داری است و از ابعاد مختلف میشه بهش نگاه کرد. من از همه کسانی که در این بحث شرکت کردن سپاسگزاری میکنم و دعوت میکنم از همراهان مجله زنان رادیو فردا که اگر نظری دارید درباره موضوع مهریه، اگر سوالی براتون تولید شده بعد از این برنامه، حتما اون رو با ما در میون بگذارید.
با ما تماس بگیرید و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارید با این شماره 00420221143113.
در چند روز اخیر مؤسسه سرشناسی اکانومیست گزارش سالانش را منتشر کرده و در بحث زنان آمار تازه‌ای داده. بر اساس گزارش این مؤسسه، کشور ایران از نظر دسترسی زنان به فرصت‌های برابر اقتصادی از میان 133 کشور جهان رتبه 103 رو داره. در همین زمینه از احمد علوی، اقتصاددان در سوئد پرسیدم که چرا ایران در چنین جایگاه نازلی قرار گرفته.
کشورهای توسعه یافته بخصوص از نظر انسانی و سرمایه اجتماعی توسعه یافته، یعنی کشورهایی مثل کشورهای اسکاندیناوی و به ویژه نروژ و سوئد، ما میبینیم که در این کشورها اومدن موانعی رو که وجود داره برای ایجاد فرصت برای زنان، اینها رو شناسایی کردن و سعی کردن اینها رو برطرف کنن. چرا؟ به خاطر اینکه اگر این موانع وجود نداشته باشه، حتی اگر به فرض اینکه کمکی به زن عام نشه، زنها به طور طبیعی پیشرفت خواهند کرد و فرصت‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی رو به دست خواهند آورد. اما این شکل از جامعه که ما در این زندگی می‌کنیم که دارای ساختار مردسالار هست، نه تنها فرصتی رو در اختیار زنان نمیگذاره، بلکه به طور سازمان یافته و پایدار موانعی رو هم جلویشون میگذاره. در کشورهای پیشرفته این موانع رو تلاش کردن که اولا شناسایی کنن، دو اینکه از بین ببرن. به همین دلیل است که طبق مقررات قانونی مثلا در نروژ موظف کردن شرکت‌هایی رو که در بازار بورس هستن که حتما میبایست 50% اعضای هیئت مدیرشون زن باشن، یا در سوئد رو هم همین کارو کردن. یا سوئد، نروژ و برخی دیگر از کشورهای اسکاندیناوی این رو به عنوان یکی از احزاب قرار دادن که نصف پارلمان و نصف دولت از زنها تشکیل بشه. چرا؟ به این خاطر که با از بین بردن اون موانع بتونن در بخش‌های دیگر جامعه فرصت‌های برابری رو ایجاد کنن. بنابراین مسئله ساختار جامعه امروز ایران و بسیاری از کشورهای دیگه دارای یک موانعی است برای اینکه زنها بتونن فرصت‌های برابری داشته باشن، چه از نظر فرصت‌های اقتصادی، چه اجتماعی و چه سیاسی.
اما با نگاهی به همین گزارش می‌بینیم که در کشورهای نچندان توسعه یافته و حتی کشورهای مسلمان هم که به هر حال قوانین اسلامی مشترک دارن با ایران، باز دسترسی زنان به فرصت‌های اقتصادی نسبت به ایران وضعیت بهتری رو نشون میده، مثلا اردن، کویت، مالزی، مصر، عمان یا حتی لبنان.
در اون کشورهایی که شما ازشون اسم بردید، معمولاً جدایی بین قوانین عرفی و قواعد مذهبی به رسمیت شمرده شده و عرصه دین و دولت از همدیگه جدا شده. حالا علارغم این که مردم ممکنه مسلمان باشن، در این حال دولت تحمیل نمی کنه قوانین شریعت رو بر عرصه عمومی جامعه، عرصه ای مثل که مربوط است به مثلا مشاغل سیاسی یا مشاغل قضایی یا مشاغلی که به هر حال ارتباط داره با همین فرصت‌های اقتصادی که شما ازش یاد کردید. بنابراین مهمترین دلیلی که میتونه باعث تفاوت وضعیت زنها در ایران و اون کشور باشه، همین مسئله جدایی دین از دولت و اعتبار قوانین عرفی در اونجا و اعتبار قوانین شریعت در ایران و تحمیل حتی تفسیرهای بسیار خاص از قوانین شریعت بر عرصه زندگی اجتماعی در ایران.
به صدای دیگر گوش می کنید. هفته نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
روزا شهر نیویورک در ایالات متحده آمریکا میزبان سیاستمداران سراسر جهانه. معاون وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران هم که در اجلاس سالانه شورای اقتصادی اجتماعی سازمان ملل متحد اکوسوک در این شهر شرکت داشته، از سیاست‌ها و برنامه‌های جمهوری اسلامی ایران برای ارتقای وضعیت زنان ایرانی گفته. معاون وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در گزارشی که ارائه داده از منشور موسوم به حقوق و مسئولیت‌های زنان در جمهوری اسلامی ایران یاد کرده و گفته که این منشور مدل جامعی است برای ارتقای وضعیت زنان و بر اساس اون حقوق متعددی به زنان در ایران اعطا میشه. من هم به سراغ شادی صدر رفتم، حقوقدان، و از او درباره این منشور پرسیدم. اصلا این منشور چه هست؟
مقامات جمهوری اسلامی، حالا هر کدوم که به نوعی مسئله زنان به کارشون مربوط بوده، در تمام این سالها از سال 1383 زمانی که منشور حقوق و مسئولیت‌های زنان در جمهوری اسلامی به تصویب رسید تا الان، از این گونه جملات زیاد گفتن درباره منشور. من فکر می‌کنم که مهمترین موضوع اینه که اساساً ببینیم منشوری که اینها این همه دربارش تبلیغات می‌کنن که می‌تونه مدل جایگزین باشه برای حقوق زنان در کلیه کشورهای اسلامی و نه حتی فقط در کشورهای اسلامی بلکه در تمام کشورهای دنیا اساساً چی هست. سند رو وقتی می‌خونی و به خصوص وقتی که یک کسی که قوانین جمهوری اسلامی رو نسبت به زنان بدونه می‌خونه، در نهایت اگه یک قضاوت کلی در حد یک جمله بخواد بکنه در موردش، میتونه بگه که این هیچی نیست. به این معنا که هیچ گونه تغییر جدی این منشور در وضعیت حقوقی زنان نسبت به قوانین فعلی ایجاد نمیکنه. تنها فرقش اینه که اومده تمامی این قوانینی که جاهای مختلف پراکنده هست جمع کرده و با عبارت‌های متفاوت با چیزی که در قوانین هست ارزش کرده. به قول ما شکلات پیچش کرده. ولی در عمل مزهش، طعمش و محتواش همونیه که هست.
یعنی خانم صدر، این منشور هیچ نکته مثبتی برای زنان ایرانی نداره؟
یه نکته که دو جا روش تاکید شده، حق باروری، بارداری، تنظیم و کنترل آن. که ما میدونیم که قوانین ما ساکت نسبت به این موضوع، ولی بسیاری از دادگاه ها، بسیاری از ابیات حقوق اعتقاد دارن که به دلیل ریاست مرد بر خانواده، حق تصمیم گیری زن در مورد باروریش، در مورد تعداد بچه‌ها، در مورد زمان بارداری، اساسا باردار شدن یا نه، در مورد روش و نحوه پیشگیری از بارداری با تصمیم مرد باید همراه باشه. اینجا توی منشور اومده اینو جزء حقوق زن گذاشت، ولی در عمل به دلیل اینکه اصل ریاست خانواده همچنان وجود داره، ما نمیتونیم بگیم که این منشور میتونه اونو نقض بکنه. یه نکته دیگه هم که هست که پیش بینی شده و به نظر من مثبته، بحث حق بهره مندی زنان ایرانی از حمایت‌های قانونی زمانی که میخوان با مردان غیر ایرانی ازدواج کنن. ولی اینکه میخوام بگم اینه که حتی این گونه موارد اندکی که در منشور وجود داره، مدام محدود شده به عباراتی مثل طبق ضوابط جاری، طبق قوانین، بر اساس موازین اسلامی. یعنی اساساً حتی اون جاهایی که سعی شده که از یه فضاهای خالی استفاده شده برای که پیشرفتی انجام بشه، چون محدود شده به ضوابط یا منوط شده به قوانین، عملاً همون هیچیه که من در ابتدای مصاحبه خدمتتون عرض کردم.
پس فکر میکنید چرا این منشور مدام در نشست‌های بین‌المللی از طرف مقامات جمهوری اسلامی ایران ارائه میشه؟
صرف ارائه یک منشور، تصویب اون در شورای انقلاب فرهنگی، بعد تصویبش در مجلس و بعد اینو هی بردن به مجامع بین‌المللی که ما این رو داریم و الست و بلست حقوق زنان در جمهوری اسلامی، به نظر من میرسه که در عمل به این منشور بیشتر یک جنبه مصرف خارجی دادن داشته. یعنی منشور هیچگاه نتونسته بیا در وضعیت زنان تغییر واضح و اجرایی ایجاد بکنه. مثلا بگن که فلان قانون تصویب شد یا فلان قانون تغییر کرد یا فلان مصوبه رو ما به خاطر این ماده از منشور گذاردیم. هیچ یک از مواد منشور تا به حال در یک قانون اجرایی بهش اشاره نشد.
خانم صدر، شما میدونید که جمهوری اسلامی ایران حاضر نشد کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان رو که خب یک منشور جهانی است بپذیره. به نظر شما چه تفاوت‌های این کنوانسیون با منشور داخلی جمهوری اسلامی داره؟
مهمترین تفاوت‌های بین کنوانسیون و منشور اینه که کنوانسیون به صراحت هر گونه تبعیضی رو علیه زنان در هر حوزه‌ای رو ممنوع می‌کنه و بنمایه و جانش رفع تبعیض از زنانه. چنین بنمایه‌ای رو ما در منشور حقوق و مسئولیت‌های زنان نمی‌بینیم. برعکس، منشور حقوق و مسئولیت‌های زنان در چارچوب نظام تفکری جمهوری اسلامی نسبت به حقوق زنه.
خب، در 94مین برنامه صدای دیگر هم همراه ما بودید. اگر پیامی، نظری یا نقدی دارید با صدای دیگر تماس بگیرید. تا هفته دیگر و صدای دیگر، خدا نگهدار.